نگو که خطا بوده این آشنایی کجایی. ز دردت ندارم رهایی، هراسانم از این جدایی، که میمیرم آخر نیایی کجایی. ز دنیا و از خود گسستم، پریشان به پایت نشستم، من از بی تو بودم شکستم کجایی. من از بی تو بودن شکستم کجایی کجایی. نگو حقم این همه بی وفایی کجایی. هجوم غمت را تحمل دارم. نگو که خطا بود این آشنایی کجایی.
اگر در دلسوزی برای دیگران کوتاهی کنیم، خودمان هم گرفتار خواهیم شد. این مطلب بسیار زیبا و مؤثر را آقای محمد مهدی عزیزی از گیلان برامون نوشتن و فرمودن برنامه رو دوست دارم اگر ممکنه باران رو پخش بکنید با صدای آقای همایون ذبیحی. آقای عزیزی خیلی لطف کردید، بی نهایت ممنونیم. باران رو میشنویم، یک آهنگ گیلکیست و عرض بکنم که شاعر و آهنگساز هم خود جناب آقای همایون ذبیحی هستند. با سپاس فراوان این اثر رو همین الان همه با هم گوش میکنیم.
کی وارش بره سبزن جن تازه به گلان غن چن بزیری تایی تبازه به دیپی چه همه جایه دشتن گل باغ بود نفس نفس داتنی شکر خدایم بگو شکر خدایم بگو شکر خدایم بگو زکونه زمینه وارش مهربانی هر گیت قطره یعنی آیه آسمانی سبزکونه زمینه وارش مهربانی هر گیت قطره یعنی آیه آسمانی گروم گروم گرخنه ابرن آتش زنه زنجیلی وارش ایه آواز ارگنه این دنیا زیباییه پیشکش دنیا کنه خوشک رو خانه دیله یه برکی دریا کنه تونم بیم میم ره پابن باران جیر راد کفر آشیه تی دیل دسته بگی تونم بیم میم ره بابن باران جیر راد کفر راشیه تی دیل دسته بگیر تی دیل دسته بگیر سکون زمینه بارش مهربانی، هر ایت قطره یعنی آیه آسمانی، سبزکون زمینه بارش مهربانی، هر ایت قطره یعنی آیه آسمانی. گروم گروم گرخنه ابرن آتش سنه، زنجیلی بارش ایه خو آواز ارگنه، ایدون یه زیباییه پیشک چه دنیا کنه، خوشک رو خانه دیله یه برکی دریا کنه. تونم بیه میم ره پابن باران جیر راد که فراشیه تی دیل قصه بگی، تونم بیامیم را بابن باران جیر راد که فراشیه تی دیل قصه بگیر، تی دیل قصه بگیر، تی دیل قصه بگیر، تی دیل قصه بگیر راد که فراشیه.
در پایان برنامه ضمن تشکر، امیدوارم که شکرگزاری از نعمتهای خدای مهربان فراموشتون نشه. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار.
بشنویم. سیری در تاریخ معاصر. نامو یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. صدای ما را از ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو ایران میشنوید و امروز در برنامه سیری در تاریخ معاصر راجع به احزاب سیاسی صحبت میکنیم در کشورمون، تشکیلشون، روند تشکیل احزاب سیاسی. و مهمان ارجمندمونم جناب آقای علی تهرانوند هستن، پژوهشگر تاریخ و مدرس تاریخ. آقای تهرانوند سلام عرض میکنم حضور شما، خوش آمدین.
سپاسگزارم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایی که شنوندگان فرهیخته رادیو ایران که علاقمند به حوزه تاریخ هستم و ما در خدمتتون هستیم.
متشکرم از شما. جناب تهرانوند، با سقوط دودمان قاجاریه و تشکیل پهلوی اول، احزابی تشکیل شدن، احزاب نوظهوری، راجع به اینا صحبت بفرمایید تا من موارد دیگر خدمت
بله بزن. خواهش میکنم. همطور که مختصر هستین، از سال 1305 به تعبیری میتونیم بگیم که تثبیت رضا خان که در این مقطع زمان تحت عنوان رضا شاه ازش یاد میکنیم در سپر سیاست ایران صورت میگیره و رضا خانی که از سال 1299 با کودتای سوم اسفند وارد فضای سیاسی ایران میشه، از یک سری از گروه ها مورد حمایت واقع میشد و در واقع حضورش هم در این جریان ها وجود داشت، مثلا در کمیته زرگنده. خب وجود رضا خان در کمیته زرگنده افرادی رو در حائل و در کنارش ایجاد میکنن که پیشبرنده اهداف شخص رضا خان باشن برای رسیدن به قدرت.
این کمیته زرگنده چی است؟ عذر میخوام.
بله، این کمیته زرگنده یک کمیته بود که بعدها تحت عنوان دیگه تحت عنوان کمیته مجازات ازش یاد میشه. اینو به این جهت عرض کردم که زمانی که در شکلی نهضت مشروطه ما دو حزب دموکرات و اعتدالیون رو داریم، اینها با هم تخاصم داشتن، تخاصم فکری و ذهنی داشتن و کمیته زرگنده به نوعی آلترناتیو یا حذف کننده جریان‌هایی بود که برخلاف گروه دموکرات وارد عرصه می‌شدند.
بله.
رضا خان هم در این گروه وجود داشت، حضور داشت، سید ضیاءالدین طباطبایی بود که بعدها حتی کمیته آهن هم لقب می‌گیره و این کارگروه و تیمی که به لحاظ سیاسی یا حالا به نوعی نظامی شکل میگیره کمک حال هست برای، یا به تعبیر خیلی واضح‌تر عامیانه‌تر از کنم، پله پرشی است برای شخص رضا خان.
خب در واقع زمینه‌ساز
هست و شخص مثل آیرون ساید هم اینها رو داره آنالیز میکنه، تحلیل میکنه و در نهایت زمانی که قرارداد 1919 در ایران به ثمر نمیشینه و انگلستان از این فضای قرارداد 1919 میبینه که طرف و فرایندی نصیبش نمیشه، با انجام کودتایی که در سوم اسفند 1299 صورت میده و کابینه ی سید ضیاءالدین شکل میگیره و رضا خان به عنوان سردار سپه مطرح میشه و بعد تشکیل قشون واحد، اینا رو به این جهت دارم عرض میکنم که به هر صورت رضا خان چگونه در بستر سیاسی ایران حضور پیدا میکنه و این جریان های سیاسی متعدد کنارش چگونه قرار میگیرن.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در خدمت مهمان ارجمندمون جناب آقای علی تهرانوند هستیم، راجع به احزاب سیاسی در ایران صحبت میکنیم.
بعد از وزارت جنگ و لقب سردار سپهی مقدماتی فراهم میشه به دلیل مستعجل بودن وزارتخانه‌های متعددی که توسط مشیرالدوله، توسط مستوفی ممالک شکل میگیره و اینها نمیتونن بهره‌وری لازم رو در عرصه سیاسی داشته باشن، مقدمات فراهم میشه و در نهایت با حمایت‌های همه‌جانبه‌ای که گروه‌های مدافع شخص رضا خان ازش انجام میدن، رضا خان به مقام نخست وزیری میرسه و حتی در یک مقطع کوتاهی این مجال و فرصت رو پیدا میکنه که جریان جمهوری رو در ایران مطرح بکنه، که زمانی که بحث جمهوری رو در ایران مطرح میکنه با مخالفت شدید فراکسیون مخالف مجلس که در رأسش سید حسن مدرس هست مواجه میشه و مقالاتی که میرزاده عشقی منتشر میکرد به اون خواسته خودش دست پیدا نمیکنه و رویه عوض میشه. رویه به این سمت هستش که با استفاده از احزاب نوگرا و متجدد و نوین بتونه کار خودش رو پیش ببره و بر اساس همین فضا هستش که افرادی مثل محمد علی فروغی، تیمورتاش، علی اکبر خان داور، اینها کمک حال هستن برای رسیدن رضا خان به مسیر قدرتیابی مطلقی که مد نظرش هست و در نهایت همونطور که مستثر از این سال 1305 این اتفاق برای شخص رضا خان رخ میده و به مقام سلطنت میرسه. از این مقطع زمانی با توجه به تجربیاتی که شخص رضا شاه داره نسبت به یک سری جریان‌های سیاسی و همواره دغدغه ذهنیش بر این مبنا بود که این جریان‌های سیاسی میتونه اون هیمنه و قدرتش رو تضعیف بکنه، به این جهت سعی میکنه که از همون ابتدای امر در قالب حاکمیت خودش این جریان‌های سیاسی رو منکوب کنه. بنابراین در تشکیلات سیاسی که انجام میده، اولا از پلیس سیاسی خودش استفاده میکنه. برای اولین بار ما شاهد شکلی یک جریان پلیس سیاسی در ایران هستیم که قدرت بسیار بالایی داره. به تبع همین جریان ما شاهد یک سازماندهی هستیم که هر چند روزنامه هستن، نشریات هستن، اما همینو کنترل میشن. یک تشکیلات ایجاد میشه تحت عنوان اداره سانسور، و این اداره سانسور قبل از اینکه هر مکتوبی در قالب نشریات اون زمان انعکاس پیدا کنه در سطح جامعه، مورد بررسی و واکاوی قرار می گرفت و هر اون چیزی که مخالف حکومت پهلوی هست یا به تعبیری به حکومت پهلوی برمیخوره، اینا رو حذف می‌کردن، جرح و تعدیل می‌کردن. و وجود این اداره سانسور باعث میشه که در واقع اون پویایی سیاسی که متأثر از نشریات و جریان‌ها، انجمن‌های مختلف سیاسی باشه، به حاشیه رانده بشه و شاهد یک انسداد سیاسی مطلق در ایران باشیم. یعنی هر اون که رضا شاه و فضای دربار حکم کنن اجرا میشه و آن چیزی که در تغییر تحولات یا آن چیزی که ذهنیت روشنفکران جامعه اون زمان هست میبایست در تغییر تحولات جامعه نقش داشته باشه و در توسعه جامعه شکل خودش رو بروز ظهور بده، با یک انسداد سیاسی مواجه میشه و این رویه ادامه پیدا میکنه تا پایان حکومت رضا شاه. بحث زمینخواری خود رضا شاه که در نشریات مختلف فرانسوی منتشر میشه و در داخل ایران انعکاس پیدا میکنه و نوع برخورد شدیدی که پلیس سیاسی با این نشریات انجام میده، بیانگری موضوع هستش که فضا و مجالی برای گروه‌های مختلف سیاسی نیست.
متشکرم که ما رو میشنوید. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، این برنامه سیری در تاریخ معاصر راجع به احزاب سیاسی صحبت میکنیم با مهمان ارجمندمون جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ و همچنین مدرس تاریخ. جناب تهرانبند، برای ما بیشتر صحبت بفرمایید راجع به احزابی که تشکیل شدند در زمان پهلوی اول و سیر و روند فعالیتشون.
ببینید، در دو قالب ما در دوره رضا شاه شاهد بروز احزاب گوناگون هستیم. احزابی که در برآمدن رضا خان نقش دارن، که کلیت اینها رو در قالب جریان یا حزب تجدد میتونیم یاد بکنیم.
بله.
یه سری گروه ها هم متأثر از فضای همجوار روسیه هستن، یعنی در واقع متأثر از فضای شوروی هستن، که به نوع جریان های سوسیالیستی و کمونیستی رو دارن هدایت میکنن. در آن سوی مرزها برای نخستین بار هستش که شاهد شکلی حزب عدالت هستیم و این حزب عدالت بعدها در نهضت میرزا کوچکخان هم نفوذ پیدا میکنن و سعی میکنن اون تفکرات خاص کمونیستی که وجود داره در صفحات شمال ایران با شکلی تفکری به نام اتحاد اسلامی که میرزا کوچکخان ایجاد میکنه رسوخ بکنن و اون فضا رو مصادره بکنن. رضا شاه متأثر از همین جریان، زمانی که گروه 53 نفر تشکیل میشن، این گروه 53 نفر در واقع تحت نظر دکتر تقی ارانی با تفکرات خاص سوسیالیستی در ایران شکل میگیره و به تعبیر در سال 1110 شاهد یک ساختار سیاسی به نام نظام اشتراکی هستیم. حالا چرا این بستر فراهم میشه؟ به این جهت که تفکراتی که لنین مطرح میکنه تحت عنوان نان زمین، که جزء محرومیت‌های نسبی جامعه حالا روسیه بوده و خیلی از جوامعی که با طبقه کارگر و کشاورز سر و کار داشته، این فضا زمانی که مطرح میشه در ایران هم بستر این چنین فراهم میشه که بتونن از اون شعار معروف لنین در ایران هم استفاده کنن. بنابراین تقی ارانی و گروهی که همراهش هستن شروع میکنن سازماندهی کردن برای رسیدن به اون اهدافی که در خصوص ارائه بخشی از ثروت جامعه به بستر جامعه و انتقالش و یک توسعه‌ای که مد نظر خودشون هست، این جریان که انجام شه تحت اون نظام اشتراکی در ایران با حدت و شدت ذهنی خاص رضا شاه مواجه میشه و رضا شاه این حرکت رو خطر بالقوه‌ای برای خودش میدونه. البته ناگفته نماند که در همین موقعیت زمانی ما شاهد ایجاد یک پیمان خاصی هستیم، پیمان سیاسی که با محوریت انگلستان، افغانستان، ترکیه و ایران شکل میگیره تحت عنوان پیمان سعدآباد، که بر اساس این پیمان نامه سعدآباد بنا رو بر این گذاشته بود که کشور انگلستان برای جلوگیری از نفوذ و رسوخ تفکر مارکسیستی به جوامع شرقی، من جمله حالا ایران، ترکیه، افغانستان و هند که یک شاهرگ حیاتی برای کشور انگلستان محسوب میشه، در این راستا با تمهیداتی که انگلیسی‌ها و مدیریتی که حالا خود شخص رضا شاه در این مقطع زمانی انجام میده و از پلیس سیاسی هم در این راستا استفاده میکنه، گروه 53 نفر دستگیر میشن و عملاً آن چیزی که بحثشون بود و رسیدن به یک فرایندی که متأثر از همسایه شمالی و روسیه یا شوروی باشه به سرانجام فرجام مناسبی نمیرسه و همین گروه به نوعی متلاشی میشن که بعد از تحولات شهریور ماه 1120 و اشغال ایران توسط متفقین باز شاهد گرد همایی و اجماع این گروه هستیم که منجر به ایجاد یک حزبی به نام حزب توده در ایران میشه، جزء نخستین احزابی هستش که در سال 1120 سازماندهی بسیار ویژه‌ای و شاخه های مختلف خاص خودش رو در ایران مدیریت میکنه، از شاخه نظامی گرفته تا شاخه فرهنگی.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در خدمت مهمان ارجمندمون جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر و مدرس تاریخ هستیم، راجع به احزاب سیاسی در ایران صحبت میکنیم. جناب تهرانبند، حالا بعد از تبعید رضاخان در نیمه سال 1320 چه اتفاقی افتاد برای احزاب سیاسی و روزنامه ها؟
بله، به اعتقاد من هرچند حضور متفقین در فضای سیاسی ایران یک شکست فاحش برای جامعه ایران محسوب میشه و به تعبیری به سخره گرفتن حیات سیاسی ایران توسط دولت‌های مقتدر اون زمان، حالا انگلستان باشه، شوروی باشه و آمریکا، بنابراین در این موقعیت زمانی جامعه متی ما سه گروه و سه جریان رو داریم. یک جریان، جریان مارکسیستی هستش، یک جریان، جریان ملی‌گرا هست و یک جریان، جریان مذهبی هست. یعنی بر اساس نیازهایی که جامعه ما به لحاظ فترت سیاسی در دوره رضا شاه باش مواجه شده بود، از این خروج رضا شاه جامعه ایران استفاده میکنه، طیف‌های مختلف، گروه‌های مختلف با توجه به گرایش‌هایی که دارن وارد عرصه میشن. اولین جریان فکری و سیاسی که قابلیت جالب توجهی داشت و توانست سریعا سازماندهی بکنه حزب توده هستش. اما در کنار بحث حزب توده ما جریان‌های مذهبی و ملی رو هم داریم. با توجه به اینکه در دوره رضا شاه بسیار جریان‌های مذهبی منکوب شده بود و حوزه‌های علمیه ما متأثر از اون استبداد خاص رضا شاه عملاً اون فعالیت‌های خاص سیاسی خودشون نداشتن، چرا که در دوره قاجاریه به ویژه در متن مشروطه شاهد فعالیت‌های عمده روحانیون بودیم. حتی در قالب حزب اعتدالیون شخصیتی مثل عرض کنم خدمت شما طباطبایی رو داریم که یا بهبهانی رو داریم که فعالیت‌های عمده داشتن، یا شیخ فضل‌الله نوری رو داریم. در این مقطع زمانی که از برآمدن رضاخان تا سقوطش که حدود 20 سال است، دو دهه رو پشت سر می‌ذاریم، عملاً حوزه‌های علمی اون زمان با توجه به اون هژمونی سیاسی و سلطه‌ای که رضا شاه در مسترش هستش فعالیت عمده و سیاسی رو ندارن و بنابراین این محرومیتی که برای جامعه مذهبی ایران ایجاد شده بعد از تبعید رضا شاه بسیار علنی‌تر میشه و شاهد شکل‌گیری جریان‌های سیاسی هستیم که نمونه بارزش مثلا بروز یک جریان مذهبی در این موقعیت زمانی هستیم به نام فدایان اسلام که شخصیتی مثل نواب صفوی در رأسشه. و در کنار جریان مذهبی شاهد جریان‌های ملی‌گرا هستیم. حالا جریان ملی‌گرا یک داستان و روایت جداگانه‌ای داره که متأثر از یک بستر فرهنگی ایران که ما یک بخشی به نام مسقط الرأس رو داشتیم بین ایالت‌ها و ولایت‌های مختلف ایران که با توجه به ارتباطاتی که جامعه ایران با اروپا و فعل انفعالاتی که در بستر جامعه سیاسی بعد از تحولات جنگ جهانی دوم ایجاد میشه و مهمترین شاکله و پیامد مهم خروج از جامعه جهانی از جنگ جهانی اول بحث تفکرات ناسیونالیستی و ملی‌گرایی هست که بسیار از کشورها متاثر از این جریان هست. این جریان در ایران ما هم فعال میشه و بنابراین با تبعید رضا شاه شاهد فعالیت سه گروه در کنارم هستیم. ابتدا به ساکنم تخاصمی با هم ندارن، فعلا در جهت تثبیت و عرضه تفکر خودشون به متن و بستر جامعه هستن.
فرصت ما در اینجا به پایان میرسه جناب تهران بند و از حضور شما مرخص میشید.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما.
خدا نگهدار شما. از شما شنوندگان ارجمندم که تا این لحظه شنونده بودید متشکرم. تا بعد، خداوند نگهدارتون.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنویم. به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما صاحب دلان و اندیشمندان، روزتان خوش و لحظه لحظه زندگیتان چون گلهای بهاری عطرآگین و زیبا باد. امیدواریم تندرست و شاد و امیدوار آماده شنیدن برنامه امروز باشید. و ما برنامه امروز را با سخنی پندآموز از بزرگ اندیشمند آغاز می‌کنیم. او می‌گوید برخلاف پندار عوام، دنیا زندان نیست، دنیا مدرسه است و ما دانش آموزان خرد بی دانشی هستیم که هر روز، هر ماه و هر سال پس از تحمل رنج خواندن و دانستن آزمایش می شویم. عبارتی است که گویند در همه جا آدم خوب و بد پیدا می شود. حکایتی که همکنون می شنوید با اینکه مربوط به فرهنگ ما نیست ولی به شنیدنش می ارزد. بله، در تاریخ آمده است که لئوناردو داوینچی، هنرمند و مخترع بزرگ ایتالیایی که در حدود 500 سال پیش می زیست، در طول زندگی خود با رنج‌ها و مرارت‌های بسیار مواجه بود. او در زمانی میزیست که کلیسا هر اندیشه و کشف تازه‌ای را مطرود می‌شمرد و دانشمندان و مخترعان و کاشفان را به جرم مخالفت با دین مسیح به محاکمه می‌کشید و با بیرحمی آنها را مجازات می‌کرد. لئوناردو داوینچی که با اختراعات و طرح‌های شگفت خود جهان بشری را سخت تکان داد، کوشش فراوان می‌کرد تا برخلاف نظریه کشیشان و پاپ سخنی نگوید، اما خیانت دستیار وی لئوناردو را تا مرز محاکمه کشاند، ولی خوشبختانه حوادث روزگار او را از مجازات در امان نگاه داشت. این ماجرا زمانی پیش آمد که لئوناردو